أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کیفیت نزع روح و حالاتی که برای انسان در هنگام نزع روح واقع میشه و خصوصیاتی که در آیات شریفه و روایات در این مورد بیان شده است، عمده مطالب رو ذکر کردیم. یکی از آیاتی که در قرآن کریم باید در این بحث مطرح بشه، آیاتی است که در سوره مبارکه قیامت مطرح شده، آیه 26، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راقن و ظن انه الفراق و التفت الساق و بالساق الى ربك يوم اذن المساق. این آیات هم باید مورد توجه قرار بگیره. معنای اجمالی که در این آیات شریف آمده این است که خدای تبارک و تعالی اول می‌فرماید کلا، که کلا عنوان حرف ردع رو داره، یعنی کافر ایمان به خدا و ایمان به قیامت نمیاره. اذا بلغت تراقی و اذای شرطیه است، تا مادامی که نفس انسان به تراقی برسه، که فاعل بلغت همان نفس انسانه، یعنی کفار تا اون زمانی که جانشون و نفسشون به تراقی برسد، اینها باورشون نمی شود که یک برزخی وجود داره و یک قیامتی وجود داره. تا مادامی که چشم برزخی اونها باز نشده، که چشم برزخی انسان بر حسب این آیه شریفه وقتی که بلغت تراقی هست باز میشه، وقتی نفس انسان به تراقی میرسه. تراقی جمع ترقوه است. ترقوه این دو استخوانی است که از دو طرف به زیر گلو منتهی میشه. خب از این اذا بلغت تراقی استفاده میشود که نفس و روح از پای انسان شروع میشه به خارج شدن، یعنی اونچه که روح رو از دست میده ابتدا پا هست تا میرسه به قسمت‌های فوقانی بدن. اون دیگه آخرین لحظه است. اذا بلغت تراقی اولین لحظه نزع روح نیست. اذا بلغت تراقی آخرین لحظه نزع روحه، یعنی دیگه وقتی به اونجا رسید دیگه نزع روح به حد کمال میرسه و این آدم دنیا رو به طور کلی ترک میکنه. خب تا اینجا نکته که باید بگیم همین است که عرض کردیم. اما آیه بعد و قیل من راقن، در اون وقتی که نفس به این استخوان ترقوه میرسه و این انسان داره جانش رو از دست میده به طور کلی، گفته میشود اون موقع که چه کسی است که شفا بده این رو، نجات بده این رو؟ این راق یا از رقا یرقیه، به معنای یشفی، اگر از رقا یرقی باشه به معنای است که یشفی، یعنی چه کسی است که، چه طبیبی است که میتونه بیاد این بیمار رو شفا بده؟ و اشاره به این داره که مایوسن از نجات این آدم، دیگه امیدی به نجات این آدم، به شفای این آدم نیست. جای انسان میگه که کیه که بتونه اینو نجات بده، کیه که بتونه این رو شفا بده؟ این جمله برای چنین مواردی استعمال میشه که انسان مایوسه و همه درها دیگه بسته است. وقتی نفس این انسان داره به ترقوه میرسه و رسید به ترقوه، اون موقع دیگه حالت یأسه و هیچ کس نمیتواند او رو نجات بده. عرض میکنم که حالا این قیل من را احتمالات مختلفی در تفاسیر برای این جمله ذکر شده. یکی این که فاعلش و قائلش همون افرادی باشن که دوروبر این محتضر هستن. هل من راق میگن، آیا کسی هست؟ هل من راقن یا قیل من راقن، هل من راقن یعنی آیا طبیبی وجود داره که این رو نجات بده و شفا بده؟ که بعضی از مفسرین این احتمال رو در این جمله دادن. اگر از رقا یرقا باشه، من راقن، کیه که اینو بالا ببره؟ اون وقت قائلش میشه ملائکه. قالت الملائکه من یرقا بروحه، ام ملائکت الرحمه ام ملائکت العذاب. حالا چون آیه در مورد کافره، در بعضی از تفاسیر این تو ذکر شده که وقتی این آدم کافر نفسش میرسه به استخوان ترقوه، بین ملائکه رحمت و ملائکه عذاب نزاع به وجود میاد. حالا نه نزاع دنیوی، یک ظاهر، یعنی همه اکراه دارن از این که این روح این رو برن بالا. بعضی هم اصلا فاعل این قیله و قائل رو خود ملک الموت گرفته که ملک الموت خطاب میکنه به ملائکه، میگه کیه که این رو ببره بالا؟ بوی عفن نفس این انسان کافر اینقدر مشمئز کننده است که حتی ملائکه الهی هم حاضر نیستن این روح رو به عالم بالا ببرن. بعد در بعضی از نقل ها داره که بالاخره خود ملک الموت یک ملک رو معین میکنه، میگه یا فلان تو روح این رو ببر بالا، دیگه به عنوان مأمور موظف میشه این کار رو انجام بده. اینم احتمال دوم که از رقا یرقا گرفتیم، یعنی من یرقا به روحهی الاسما، آیا ملائکه رحمت این رو میبرن بالا یا ملائکه عذاب این رو میبرن بالا؟ همیستن در احتمال اول از رقا یرقیه، یعنی اون قائلش همون افراد دوروبر این میتن، اونایی که دوروبرش هم میگن این داره جون میده، چی میتونه اینا دیگه نجات بده؟ یعنی دست همه کوتاهه، هیچ کسی یه قدرتی نداره. این کنایه از این است که عرض میکنم که معیوسن همه. ما در احتمال دوم قائل یا خود اون ملائکه، اون ملائکه بینشون اختلاف وجود میاد، همه میگن کی میخواد اینو بیاره بالا، هیچ که حاضر نمیبرتش بالا، یا ملک الموت میگه کی میبره، بینشون خصومت به وجود میاد، بعد در آخرم خود ملک الموت یکی رو معین میکنه، که اینم در بعضی از تفاسیر ذکر شده. علی کل حال کلا اذا بلغت تراقی، که عرض کردیم تراقی جمع ترقوه است، حالا چرا به این استخونها عرب میگه ترقوه؟ چون اون غایتی که نفس در بدن میاد بالا به اینجا میرسه، اینجا آخرشه. بله؟ نه، استخوان‌های این دوتا استخوان رو میگن ترقوه، استخوان‌ها رو میگن اذا بلغت تراقی، کنایه از این است که نفس انسان رسید به اینجا، یعنی به حلقوم داره میرسه دیگه. تو بعضی از تعابیر هم اذا بلغت الحلقوم هم داری، هر دوش کنایه است. ترقوه به این دوتا استخونی که این گودی زیر گلو رو میرسه به این گودی زیر گلو، این دوتا استخوان میگن ترقوه. حالا داشتم اینو عرض میکردم که چرا بهش میگن ترقوه، دو تا بچه تصمیه برای ذکر شده، چون نفس عرض میشود که اندل موت میاد بالا، از پایین پا شروع میشه میاد بالا به اونجا میرسه، یا اینکه نه، از جهت علم پزشکی بخار بدن از داخل شکم وقتی میخواد میاد بالا به اونجا میرسه، این رو ذکر کردن. علی کل حال وقیل من راقین، در راق عرض کردیم که اگر از رقا یرقی باشه به معنی شفاست، اگر از رقا یرقا باشه به معنی چیه که اینو خود بالا ببره، یعنی هیچ که حاضر نیست نفس این انسان رو ببره بالا، آخرش باید ملک الموت این رو معین کنه. اون وقت اینجا یه نکته تجویدی وجود داره، در تجوید گفتن که در دو جا حروف یرملون اثر خودش رو نداره، یکی در اینجاست من راقن، نباید خون مر راقن، مر راق اگر بخونه مر راق یه معنای دیگه پیدا میکنه، مراق یعنی بای المرقه. یکی همون آیه بن ران علی قلوبهم که اونجا برانه نباید خونه، اگر برانه بخونه به صورت تثنیه میشه، تثنیه بر میشه. حالا این آیه مطلب درسته یا نه، یعنی بالاخره حالا در تجویدی رو گفتن، ما حرف علمای تجوید رو آیا باید بگیم هر چه گفتن مورد قبول ماست؟ قرطبی در تفسیر خودش میگه چنین حرفی رو زدن اما به نظر ما لازم نیست، و صحیح و ترک الاظهار. بعد میفرماید خب بالاخره اون مراق مراقونه، اون مراق یعنی بای المرقه، اون مراقونه، مراق کسی که بای مرقه است، اما این مراقنه، این کسره خودش دلالت داره بر اینکه این راق از رقایرقا یا رقایرقیه و ربطی به اون مراق نداره. در برانه هم همینطوره، اونجا داره بل رانه، برانه نیست که. علا کل حال این یه نکته است که حالا در تجوید گفتن که نیازی نداره به اینکه خیلی رعایت بشه، و این حرف قرطبی حرف درستیه. بعد در دنبالش می فرماید و ظن انه الفراق، ظن یعنی اعتقد، ظنه در قرآن به معنای ظنه در مقابل یقین نیست. ان بعض الظن اسمون، اینطور نیست که بگیم اون ظنه در اونجا در مقابل یقینه. عرض میکنم البته داریم گاهی اوقات ظنه در مقابل یقینم، این هم الا یظنون داریم، اما در اینجا ظنه در اینجا نه اعتقاده. یعنی این آدم وقتی که نفس به استخوان ترقوه میرسه و ظاهرن ظاهر آیه اینه، تا اینجا میفهمه که دوروبری ها میگن کی میتونه اینو نجات بده، اینو میفهمه، یا میبینه ملائکه بینشون خصومت داره ایجاد میشه که کی این نفس رو میخواد بالا ببره، اینا رو میفهمه، اون وقت اینجا دیگه اعتقد انه الفراق، یقین پیدا میکنه که علم پیدا میکنه که الان دیگه وقت فراقه از دنیا و از اهل و از مال و مقام و همه چی و همه چی، حالا اعتقاد پیدا میکنه. یک احتمالشه. نه البته اونجا کثیری همون زنم در اونجا به معنی در مقابل علمم گرفتن، در قرآن زن در مقابل علمم آمده، مثل انهم الا یظنون زن به معنی یقینم آمده که یکیش همین آیه است و ظن انه الفراق. بعد کثیر من الظن، در اون هم ظن در روی علم. بعد میفرماد والتفت الساق بالساق، بعد ساق به ساق پیچیده میشه و این والتفت الساق بالساق شاید شش احتمال، شاید هم بیشتر در تفاسیر در مورد این آیه شریفه ذکر شده که حالا من بعضیاش اشاره میکنم. یک احتمال این است که التفت شدت و امر دنیا الاخره، ابن عباس و مجاهد اینطوری معنا کردن التفت ساق و به ساق، اینطور معنا کردن. اولا این نکته رو عرض بکنیم، عرب وقتی که در گرفتاری ها و شدائد میخواد تعبیر بکنه، تعبیر به ساق میکنه، یه قامت دنیا علا ساقه، یه دنیا رو مشکلات و قامت الحرب و علا ساقه، جنگ درش خیلی مشکلات. عرب از مشکلات خیلی بزرگ تعبیر ساق میکنه، او وقت ولتفت ساق به ساق، ساق اول این شدت امر دنیا به شدت امر آخرت، یعنی اینا به هم پیچید. شدت امر دنیا یعنی فراق از زن و اهل و بچه و مال و مقام و تمام اون چه که یک عمری به دست آورد، اینا رو باید رها کنه، تازه گرفتاریش هم میخواد شروع بشه، دیدن عرض شود که محل خودش در جهنم، عذابهایی که در برزخ گرفتارش میشه، اینا رو بخواد ببینه. خدا تبارک تعالی میگه در مورد این آدم کافر والتفت ساق و به ساق، این یک معنا. معنای دوم این است که این ساق مراد همین ساق پای انسان باشه. التفت ساق و به ساق یعنی یک ساق یک پاش به ساق پای دیگر. وقتی که روح داره از بدن خارج میشه، این پاها پوستش جمع میشه، کنایه از این است که اینا دیگه هم پیچیده میشه، که این طبق این معنا التفت ساق و به ساق یعنی این پوستا جمع میشه، در هم پیچیده میشه، نه خود پا، جلد و پوست روی پا. حالا ما عرض میکنم برای سوم این است که یضرب و اهدا رجلیه علی الاخرى، یعنی این خارج کردن روح اینقدر حالت عجیبی رو برای این به وجود میاره که یه پاشو میزنه به پای دیگرش، اضطراب پیدا میکنه و در اثر این زدن ممکنه یکی به دیگری بپیچه. یک احتمال. یک احتمال دیگه این است که توی کفنش که میذارن این دو تا پاشو به هم میپیچونن دیگه، بالاخره این دو تا پا رو کنار هم میذارن، یه بندی هم دورش میبندن، میشه التفت ساق و به ساق. تا حالا اینا باز بود، حرکت میکرد، هر کدوم مستقل بود، اما اینا دوتا کنار هم گذاشته میشه و به هم پیچیده میشه. اینا احتمالاتیست که این آیه شریفه وجود داره. علی کل حال این والتفت ساق و به ساق چون ظهور در بعد الموت داره، یعنی کلا اذا بلغت تراقی تموم. خب این اگر بخوایم به این ساق پاها بگیم میخوره، این قبل از بلوغ تراقی باید باشه. کلا اذا بلغت تراقی یعنی اون مراحل یه گذشته. و قیل من راقن، اینم گفته شده، ملائکه حرفا رو زدن و ظن انه الفراق هم آمده. و التفت ساق و به ساق به نظر ما با این قرائنی که عرض کردیم که قبلا این مراحل گذشته دیگه اشاره به این ساق پا نداره. این ساق پا که حالا این بذارن تو کفن به هم بپیچن که مسئله ای نیست، یا این دو تا پا به هم بخوره اینم مسئله ای نیست، اینا چیز مهمی اصلا نیست. خدای تبارک و تعالی در اینجا داره یه مطلب خیلی عظیمی رو بیان میکنه و اون مطلب عظیم این است که این آدم کافر شدت امور دنیاش در اثر نزع روح با شدت بلاهایی که در انتظارش هست همه به هم میپیچه. مثل این که گاهی اوقات انسان وقتی گرفتاری پیدا میکنه میگیم، خودمونم میگیم، میگیم همه کارامون به هم پیچیده، همه کارا رو هم می‌زنیم، مشکلات ته مشکلات، مشکلات توی مشکلات، از یه مشکلی، از یه مریضی نجات پیدا می‌کنیم توی مریضی دیگه. خدای تبارک و تعالی برای این کافر این شدت هجران دنیا و هجران اموال و هجران اموری که در دنیا باش مانوس بوده که خود همین جدایی از اینا براش بسیار مشکله. این یه مشکل، اما مشکل مهمتر ساق آخرت، شدت آخرت، میبینه شدائدی که الان در انتظار او وجود داره. اینطور معنا کنیم التفت ساق و به ساق یعنی شدت و کرب الموت به شدت حول المطلق. بگیم که شدت سختی های مردن با شدت احوال قیامت به هم گره میخوره، یعنی کنایه از تتابع شدائده، تتابع علیه شدائد، فلا یخرج من شدت الا جاءه اشد منها. خب بعد میفرماد الى ربک یوم اذن المساق. مساق به معنای موضع سوقه. عرض میکنم که یعنی مساق، مساق خلائق به محشر هست. الى ربک یوم اذن المساق، رفتن و سوق خلائق به سوی خدای تبارک و تعالی است. یعنی دیگه به جایی داریم همه میریم که هیچ کسی کاری از دستش ساخته نیست و مالک اصلی خدای تبارک و تعالی است. این یک احتمال که بگیم ای مساق الخلائق الى المحشر. الذي لا يملك فيه الامر و النهی غیر الله تبارک و تعالی، غیر خدای تبارک و تعالی هیچ کس مالک امر و نهی در اونجا نیست، هیچ کس کاری نمیتونه انجام بده. یا بگیم مساق به این معناست، ای یسوق الملک به روحهی الی حیث و امر الله تعالی به، یعنی این ملائکه این روح رو از پشت هدایت میکنه، سوق میده به اونجایی که خدا امر کرده، اگر جنت به طرف بهشت، ف الی علیین و ان کان من اهل النار ف الی سجین، اگر از اهل نار به سجین سوق داده میشه، اگر از اهل جنت هست به علیین سوق داده میشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 85 میفرماد کل نفس معها سائق و شهید، همانطوری که انسان در دنیا دو تا ملک رقیب و عتیق اعمال انسان رو ثبت میکنن، این قیامت که میشه هر نفسی یک سائق دارد و یک شهید داره، سائق یسوقها الی محشرها، یه سائقی که این نفس رو سوق میده به محشر، به سمت محشر میبره. آدم گاهی اوقات سوال میکنه حالا وقتی انسان از قبر بیرون میاد چه خبر میشه؟ هیچی. ظاهر این عبارت امیرالمومنین این است که دو نفر هر کسی مأمورش است، دو نفر هستن، یکی سائقه که این رو هدایت میکنه میبره به طرف محشر و یکی هم شهیده. شهید یعنی کی؟ یعنی شاهدون یشهد علیها و عملها، یعنی تمام اعمال این، تمام پرونده این در اختیار اینه، یک سائقی این رو میبره سوق میده او رو به طرف محشر و یک شاهدی هم بر اعمال این شهادت میده. اون وقت اینجا این نکته وجود داره، چون اون آیات شریفه که در سوره زمر وجود داره و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، آیه 71 و 73 از سوره مبارکه زمر، که داریم روز قیامت اونایی که کافرن سوق داده میشن به طرف جهنم، اونایی هم که اهل بهشتن سوق داده میشن به طرف بهشت. منتها دو جور سوق داریم، یه سوقی داریم که با اکرامه، با احترامه، با تکریمه، اونایی که دارن به طرف جنت سوق میدن خیلی با احترام اونها رو سوق میدن، و اونهایی که به طرف جهنم دارن سوق میدن اونها رو عرض میکنم که با خواهی و ذلت، مثل اینکه شما یه نفر خیلی با احترام بدرقه میکنید، او رو باش خداحافظی میکنید یا راهنمایی میکنید یک جایی، اما یه نفری رو هم با فشار و با هل دادن و با روندن به یک جا میفرستید که این خیلی تحقیر دیگه، عنوان تحقیر داره. علایان روز قیامت روز مساقه، اصلا یکی از اسامی قیامت همینه، یوم المساق، یعنی روزی که همه سوق داده میشن، یه عده سوق داده میشن به طرف بهشت، یه عده سوق داده میشن به طرف جهنم. وصلى الله على محمد وعلى آله.